مراسم دهمین دوره جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک یا اپسا با انتخاب 39 فیلم از 19 کشور آسیایی در پنجشنبه 24 نوامبر در شهر بریزبن در ایالت کوینزلند برگزار شد. در این رقابت فشرده 4 فیلم ایرانی نیز نامزد 7 جایزه اصلی این جشنواره شده بودند. اما در نهایت رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی تنها توانست جایزه بهترین مستند جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک امسال برای سینمای ایران باشد. همکارم شیرین نوری گفتگوی رو با آقای اسکویی انجام دادند که توجه شما رو به شنیدن اون جلب می کنم.
جرم عاشقی.
من حس می کنم اینجا درد زیاده.
از در و دیوارش درد میباره.
من متولد 74م. رفتم تو 18 سال.
چند وقت دخترتو ندیدی؟
7 ماه.
جناب آقای اسکویی، با عرض خیر مقدم و تبریک، میشه لطفاً به عنوان اولین سوال بفرمایید که هدف شما از ساختن این مستند اصلا چی بود؟
سلام میکنم به تک تک شنوندگان برنامه شما. خیلی خوشحالم که برای اولین بار در شهر بریزبن و برای دومین بار در کشور استرالیا هستم. فیلم هایی هست که شما به عنوان فیلمساز تلاش میکنید ببینید کسایی رو که دیده نمیشن و بشنوید صداهایی رو که شنیده نمیشن.
آیا این شخصیت هایی که در مستند بودن واقعی بودن، شخصیت های واقعی بودن یا نابازیگر بودن؟
من فیلمساز مستندم. فیلم مستند بر اساس امر واقع ساخته میشه، یعنی آنچه که داره اتفاق میفته و اینها همه شخصیت های واقعی توی کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهرانن و ما زندگی اونها رو دنبال میکردیم و هیچ کدوم بازیگر یا نابازیگر اینا نیستن. یه سری دخترن که تو کانون اصلاح و تربیت دارن زندگی میکنن.
آیا فکر نمیکنید که از نظر اخلاقی اینها در آینده شاید براشون مشکلی پیش بیاد که یک همچین برحال تونستن واقعیت زندگی خودشون رو برای همه به نمایش در بیارن؟
چرا، خیلی سوال خوبیه. ما البته اجازه گرفتیم از خانواده هاشون، از مسئولین کانون اصلاح و تربیت، ولی این فیلم با اینکه خیلی مورد استقبال توی جشنواره فیلم تهران سینما حقیقت و فجر قرار گرفت، من طبق یک اتفاق خودخواسته با گروه هم مشورت کردم و از اکران گسترده فیلم در ایران و تلویزیون و هر جای به این شکل جلوگیری کردیم و در حال حاضر این فیلم فقط در فستیوال ها نمایش داده میشه و در دانشگاه ها و بعضی اوقات در خونه هایی که زنای خونه دار یا خانم ها جمع میشن یا اینکه دخترای نوجوان جمع میشن خودشون 30-40 نفری و از متقاضی میکنن که این فیلمو نشون بدیم. خیلی باعث افتخار و استقبال ما قرار میگیره، ولی به شدت در دانشگاه در تهران نشون میدیم، ولی به هیچ وجه در تلویزیون به صورت سی دی در یوتیوب یا در سینماهای ایران نمایش داده نمیشه، به خاطر اینکه صیانت کنیم از چهره این بچه ها و چهره شون نشون ندیم.
مرسی. فکر میکنید ساخت و پخش این گونه مستندها آیا درمانی از این معضل اجتماعی دوام میکنه؟
ببینید، درمان نیست، پیشگیریه. شما گاهی دیدن این فیلم سخته، خوردن دارو هم تلخه، ولی شما باید دارو بخورید که حالتون خوب بشه. شما باید ببینید گاهی اوقات فیلم هایی رو که درد توشه که برای اطرافیانتون بتونید کمک باشید. خیلی از دخترها، خیلی از پسرها اطراف ما زندگی میکنن، نه تنها تو خانواده هایی که ضعیفتر هستن به لحاظ امکانات مالی یا فرهنگی، حتی تو خانواده های خیلی با فرهنگ بالاتر، وضع مالی بهتر. ما الان میبینیم که خیلی از این مشکلات دامنگیر اونا شده، به خصوص اعتیاد. و هرچی آدم ها بیشتر بدونن که اگر با خواهرشون، با دخترشون، با بچهشون، با آدم هایی که اطرافشونن چجوری بهتر میتونن تعامل داشته باشن، میتونن آینده بهتری رو بر اونها به وجود بیارن، دیدن فیلم های این چنینی میتونه کمک کنه که اگه رفتار ناشایست باشه، اگه نوع برخورد با بچه یا نوجوان خوب نباشه، این نوجوان میتونه دست به اعمالی بزنه که آینده نزدیکش جایی در کانون اصلاح و تربیت یا زندان یا فضاهای این چنینی داشته باشه که جدا میکنه اونو از آغوش خانواده، از آغوش اجتماع و فضاهای طبیعی زندگی. این فیلم یک آلارم کوچیک یا یک تلنگر کوچیک به انسانها، نه تنها در ایران که در جای جای جهان، که مراقب بچه هاشون باشه.
آیا شما در قسمتی از بخش تحقیق این مستندتون تصمیم گرفتید که برید بعد از اینکه دخترها آزاد شدن، برید به خانواده هاشون سر بزنید، ببینید که وضعیتشون بعد از آزاد شدن چی هست؟ پیگیر مسئله زندگیشون بودید؟
دلم خیلی میخواد، ولی یکی از قرارهایی که با مسئولین کانون اصلاح و تربیت گذاشتم این بود که به هیچ وجه بعد از فیلم برداری نه اونها نه ما امکان برقراری ارتباط با هم دیگه نداریم و نباید با اونها در تماس باشیم. من همون روز اول به بچه ها گفتم فکر نکنید من تلفن دارم، ایمیل دارم، موبایل دارم، همه چی و همه بچه های ما، ولی ما اجازه نداریم که با شما بعد از فیلم برداری در تماس باشیم. ولی از طریق مددکارای اجتماعی میدونم که اوضاعشون و شرایطشون چجوریه، مددکارایی که با اونا در ارتباطن، و گاهی اوقات که بعضیاشون به کمک احتیاج دارن نمیدونن کی، ولی سعی میکنم که کمک کنم، ولی باز از طریق مددکارای اجتماعی.
آیا شما این شخصیت ها رو قبلا به حساب انتخاب کرده بودین؟ چون تعداد محدودی بود به نسبت یک مرکز بازپروری، آیا شما اینا رو انتخاب کرده بودید؟
اینها همه دخترایی هستند که تو مرکز هستند، یعنی 21 دختر بودن، ولی بعضی اوقات کم میشن، بعضی اوقات زیاد میشن، بعضی اوقات آزاد میشن. ما نه کسی رو اضافه کردیم، نه کسی رو کم کردیم، ما فقط اونچه که اونجا اتفاق میافتاد و پی میگرفتیم، اما کاراکترهایی رو تو اونها اصلی تر کردیم و دنبال اونها بیشتر بودیم و متمرکز بودیم رو بعضی از اونها.
درسته. در مستند شما نشون دادید که مرکز بازپروری یک حالت حمایتی نداشتن، یعنی یک حالتی بودش که میخواستیم بچه ها رو زودتر بفرسته به دامن خانواده‌ای که معذر رو براشون به وجود آورده بودن، اون درد رو براشون به وجود آورده بودن. آیا این واقعیه؟ آیا واقعا دولت و یا این مراکز هیچ نقشی ندارن و بعد از اینکه اینا به خانواده هاشون برگشتن، همونطوری که توی فیلم اشاره شد که ما هیچ مسئولیتی نداریم، تو از اینجا دست پاتو گذاشتی بیرون، مسئولیت با خودت و خانوادته؟
من با این موافق نیستم که میگید که توی فیلم اینها رو سوق میدن به سمت اینکه آزاد شن و اینها، اما با یک چیزی موافقم توی گفته هاتون، و اون اینه که ما مرکزی بین کانون اصلاح و تربیت و خونه این بچه ها نداریم، و حتما من خیلی هم دارم تلاش میکنم با مسئولین کانون و مرکز دانشگاهی که اونها کار تحقیقاتی انجام بدن که یک ارگانیزیشنی درست بشه بین کانون اصلاح و تربیت و بچه ها و اینا رو آماده کنه قبل از این که برن خونه. ولی کانون اصلاح و تربیت در همین حالتی که هست یکی از کاملترین کانون های اصلاح و تربیت، نه تنها توی ایران که در منطقه آسیا و بیشتر خاورمیانه هست، اونا امکانات رفاهی خیلی زیادی دارن، ولی این بچه ها بیشتر از این که امکانات رفاهی اونجا برخوردار باشن یا نباشن، بیشتر آسیب های ذهنی و آسیب های روحی و عاطفی که دیدن، و مهمترینش اینه که خانواده ای نداشتن که اینا رو بتونه پشتیبانی و حمایت کنه. آزاد شدن اینها به حکم قاضیه، کانون اونجا تا موقعی که قاضی حکم میده اینا باید اونجا باشن، میمونن به دلیل بزه و جرمی که مرتکب شدن. قاضی اگه حکم بده آزاد بشن، اینا حتی برای 2 ساعت یا 1 ساعت بیشتر از اون زمانی که به محض اینکه حکم آزادیشون میرسه به مرکز به کانون اصلاح و تربیت، اینا بلافاصله باید این بچه ها رو آزاد کنن. حتی اگر ما نیاز داشتیم که بیشتر از این بچه ها فیلم بگیریم، به هیچ وجه نمیتونستن نگه دارن. میگفتن تو این 2-3 ساعتی که حکم آزادیش اومده، اگه شما 4 ساعت بیشتر این بچه ها رو نگه دارید، هر اتفاقی که برای اینا بیفته ما مسئولیم و ما مسئولیت رو قبول نمیکنیم. وقتی آزاد می شدم باید می رفتم.
به عنوان آخرین سوال، آیا شما به عنوان مستندساز فقط میخواین که توی این هیته برحال نوجوانان، حالا چه دختر چه پسر، فوکوس بکنید و آیا کار دیگه‌ای در نظر داری؟
برای من زنها و نوجوانها از اولویت بیشتری بر فیلمسازی برخوردار، تمرکزم توی سالهای گذشته در مرحله اول زنها بودن، در مرحله دوم بچه ها و نوجوان ها، ولی این باعث نمیشه که گاهی نخوام به موضوعات دیگه فکر کنم. دغدغه دارم برای نوجوان ها، چون به نظر من هر چیزی که در آینده میتونه تغییری به وجود بیاره در شرایط زیست ما، همین نوجوان ها هستن که میتونن با آگاهی یابی بیشتر تغییرات بهتری رو به وجود بیارن. و چون من اعتقاد دارم در آینده نزدیک در ایران، در کشوری مثل ما، زنها و دختر بچه ها و دخترهای نوجوان میتونن تغییرات بسیار بهتری و در جهت رشد و آگاهی و شرایط بهتری برای زندگی فراهم کنن، به این دلیل بیشتر متمرکز هستم رو اونها. ولی نه، فیلم جدیدم راجع به یک پیرمرد که یک رویای بزرگ در سر داره و داره تلاش میکنه اونو به انجام برسونه، و فیلم بعدیم هم راجع به مهاجرین عراق در ایران، زمانی که اینها ایرانیان اصلی بودن که سالها در عراق زندگی میکردن و زمان جنگ، قبل از جنگ، صدام حسین و حزب بس اینها رو در یک اقدام عاجل و فوری بهشون میگه هرچی دارن باید بذارن و از کشور برن بیرون.
خیلی ممنون، با امید موفقیت شما در جشنواره های آتی،
با امید اینکه بچه های کمتری در جهان زجر بکشن. مرسی.
SBS فارسی در رادیو به صورت آنلاین و بر روی تلفن‌های همراه.